جناب آقای نصرتی فر، سلام عرض می کنم خدمتتون و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی ممنون. چه خبر آقای نصرتی فر؟ در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکر. ما صحبت می کردیم در خصوص قانون بورس اوراق بهادار و نکاتی رو اشاره کردیم که ارکان بازار رو گفتیم، بعد فصل دوم رو رسیدیم به بحث بازار اولیه فصل سوم و تعریف کردیم بازار اولیه به چه شکل هست و از مزایای بورس صحبت کردیم که چطور میشه که بورس تولید رو افزایش بده، تورم رو کاهش بده. به نکاتی اشاره کردیم و بعد نکاتی رو در این خصوص یادآور شدیم و به اصطلاحاتی که در این قانون صحبت شده، مثل پذیرنویسی، تعهد پذیرنویسی، اعلام پذیرنویسی، همسال اینها که لابلای یادآوری نکاتی از قانون به این تعاریف هم پرداختیم. و فقط یه نکته من به اون تعریف اضافه کنم که بحث پذیرنویسی ما هم در خصوص بازار اولیه داریم، هم در بحث افزایش سرمایه شرکت ها و کسانی که سهامدار هستن معمولا با مفهوم پذیرنویسی، فرم های پذیرنویسی، اعلامیه پذیرنویسی آشنا هستن و اگر در شرایط شرکت افزایش سرمایه بده، به هر حال به نوعی این پذیرنویسی برای سهامداران شرکت ها هم اتفاق میفته و گفتیم پذیرنویسی در بازار اولیه فرایند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی اونها و برای در حالت افزایش سرمایه زمانی هست که ما یا مبلغی رو واریز میکنیم به حساب یا اجازه میدیم شرکت از مطالبات ما برداشت بکنه که به اون هم باز پذیرنویسی میگیم، که شرکت میتونه در افزایش سرمایه ها برای به سرمایه شرکت اضافه بکنه.
بله،
رسیدیم به یک سری تبصره های ماده 22 که مهلت ارزهای اولیه رو، ارزهای عمومی رو گفتیم که چه مدت هست که حداکثر 30 روزه. برای پذیرنویسی شرکت هایی که در بورس هستن این مهلت حداقل بر اساس قانون تجارت هست که 60 روزه. یعنی برای بازار اولیه ارزهای عمومی ما حداکثر 30 روزه و این مدت رو میتونه سازمان تعیین بکنه و یا میتونه حداکثر یک بار یک 30 روز دیگه تمدید کنه. ولی در شرکت هایی که افزایش سرمایه میدن و در بازار ثانویه فعالیت میکنن، در مورد افزایش سرمایه پذیرنویسی حداقل 60 روز هست، اونم برای اینکه در بازار اولیه مخاطب ما عام هست و اونهایی که پول دارن میتونن سریعتر بیان و پذیرنویسی رو انجام بدن، بنابراین زمان خیلی کوتاه‌تر هست. اما در بازار ثانویه چون سهامداران هستن که میبایست این تامین مالی از طریق اونها انجام بشه، به تبع زمان بیشتری رو قانونگذار براشون در واقع در نظر گرفته و برای او حداقل 60 روز رو در قانون ذکر کرده که بر اساس اون میتونن منابعشون رو تامین کنن و در افزایش سرمایه شرکت بکنن. امروز صحبت ما در خصوص فصل چهارم هست و بازار ثانویه. ما گفتیم که بحث بازارهای مالی ما از لحاظ مرحله انتشار به بازار اولیه و ثانویه تقسیم میشن و بازار ثانویه اون بخشی از بازاره که اوراق بهادار پس از اون عرضه‌های اولیه در اون مورد معامله قرار میگیره که مشخصا بورس هم از نماد اون هست.
بله،
بازار ثانویه به دلیل اینکه تکرار شونده هست، مرتب ما میتونیم اوراق بهادار رو چندین بار داد و ستد بکنیم، فعالیت بیشتری داره از بازار اولیه، چون بازار اولیه زمانی فعال هست که برای اولین بار بخواید یه اوراق بهاداری منتشر بشه یا یه شرکتی تأسیس بشه. اما بازار ثانویه بعد از تأسیس شرکت یا انتشار اوراق بهادار که میتونه مثلا اوراق مشارکت باشه، مرتب در حال داد و ستد هست، معمولا حجم معاملات هم بالاست و کسانی که فعالیت میکنن در بازار سرمایه معمولا بیشتر درگیر بازار ثانویه میشن، چرا که مبادلات در اون بیشتر هست یا حداقل امکان مبادله در اون بیشتر هست.
بله،
خلاصه این فصل بیشتر برمیگرده به اینکه چه شرکت ها یا چه اوراقی میتونن در این بازار پذیرفته بشن که بر اساس دستورالعملی است که قبلا خاطرتون باشه مفصل راجبش صحبت کردیم و نظارت بر فعالیت تشکل های بورسی هست که به خصوص کارگزاران. ماده 30 اشاره داره به پذیرش اوراق بهادار در بورس که بایستی طبق دستورالعملی که به پیشنهاد هر بورس، یعنی بورس اوراق بهادار یا هر بورس دیگه ای، به تصویب سازمان میرسه پذیرش اتفاق میفته و بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری که در سازمان بورس ثبت نشدن نیست. یعنی شرط اول هم تو اون شرط پذیرش گفتیم که اولین شرط رو گذاشتن بر اساس این آیین نامه و اصل که شرکت اول باید در سازمان ثبت شده باشه.
بله.
این در واقع این که این اتفاق افتاده و جزء شرط های اولیه پذیرش هست، همین ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار هست. ماده بعدی راجع به تکلیف بورس هست که بورس مکلفه فهرستی از تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهایی که معامله انجام میشه طبق ضوابطی که سازمان تعیین میکنه تهیه و به اطلاع عموم برسونه. این فهرست در حکم یه سند رسمیه و در سوابق بورس هم نگهداری میشن.
بله.
شروع فعالیت کارگزار و فعالیت کارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری و هر تشکلی که در بورس هست بایستی ابتدا شروع فعالیت با عضویت در کانونهای مربوطه باشه و بعد هم با مجوزی که به هر حال بورس صادر میکنه که طبق دستورالعملی که باز هم سازمان اون رو تایید میکنه و بر اساس اون هر کارگزار یا فعالی در بازار میتونه بر اساس اون وارد بازار بشه.
بله خیلی متشکرم آقای نصرتی فر. بله. میخواین ادامه بحث رو بذاریم برای فردا؟ چند پیامک اومده، اگه لطف کنید راهنمایی بفرمایید ممنون میشم. 0919758544 رقم آخر گفتن خرید آنلاین چه نوع خریدیه و اینکه چطور میشه آنلاین خرید کرد.
ما همه معاملاتمون از طریق کارگزارها هست و تنها کارگزارها هستن که میتونن به سیستم معاملات دسترسی داشته باشن. خرید آنلاین یک امکانیه که کارگزار به مشتریان خودش حتی در چارچوب قوانین مقررات اجازه‌ای که سازمان میده بر اساس اون میتونن در واقع یک پل ارتباطی رو با کارگزار برقرار بکنن و از فیلتر کارگزار وارد بشن و معاملات رو انجام بدن. ارتباط با کارگزار میتونه حضوری باشه، بعضن در شرایطی میتونه تلفنی باشه. یک امکان جدیدی که ایجاد شده بحث ارتباط آنلاین هست، یعنی یک سیستمی رو در اختیار اون فرد یا کارگزار قرار داده شده که از مشتریانش به جای ارتباط تلفنی یا مراجعه حضوری بتونه خودشون اردرهاشون رو وارد بکنن و بر اساس فیلترینگی که برای سیستم براشون قائل شده میتونن مستقیم وارد، حتی مستقیم که نخیر، غیر مستقیم میتونن وارد سیستم معاملات بشن از طریق فیلتری که کارگزار انجام میده. اینجا دیگه مراجعه به کارگزار مرتب حضوری و یا تلفن وجود نداره و افراد میتونن از محل کارشون یا از طریق حالا منزل میتونن از طریق سایت هایی که وجود داره ارتباط برقرار کنم و در معاملات مشارکت کنم. در تابع یک سری مقررات هست و این باعثی برای این کار به کارگزار مراجعه کنم و این اجازه را از اونتا بگیرم.
بله انشاءالله که این دوست عزیزمون از توضیحات شما استفاده کافی رو برده باشن. 0919-367 گفتن که سلام، شرکت های کارگزار تصمیم گیرنده این هستن که یک فرد سهام کجا رو بخره یا خود فرد باید تصمیم گیرنده باشه؟ این مدلی سوالشون رو مطرح کردم، من خیلی خوب متوجه نشدم خودم.
خب قطعا فرد میبایستی تصمیم بگیره، فقط کارگزارانی که اجازه مشاوره دارن میتونن به کسانی که احتیاج به مشاوره دارن مشاوره بدن. اونها کارگزار ما هستن، نماینده ما هستن و میتونن کاری رو که ما به اونها میسپاریم به نمایندگی از ما انجام بدن و الا اینکه کارگزار بشینه و برای من معامله انجام بشه نداره، مگر در چارچوب یک سری مقررات هست، مثلا سبدگردانی. من میتونم یک قرارداد سبدگردانی با کارگزار داشته باشم، به کارگزار اجازه میدم که به نیابت از من در مورد خرید و فروش سهام اقدام بکنه، اونم قطعا یک سری مقررات خاص خودش داره، باید به کارگزار مراجعه کنن، اگر مبلغ قابل توجه باشه و قراردادی منعقد کنن در این صورت کارگزار هست رأسا میتونه در مورد خرید و فروش اقدام بکنه. اون قسمتی هم که منظورش اگه مشاوره باشه، خب باید مشاوره میتونن اگه تواناییشو کارگزار داشته باشه یا مجوزشو داشته باشه میتونن مشاوره رو بگیرن، ولی قطع یقین این هست که من معتقدم هر فردی باید خودش به هر حال در خصوص تصمیم برای شرکت در سرمایه گذاری ها قطعا خودش باید تصمیم بگیره.
بله بسیار سپاسگزارم از شما آقای نصرتی فر. تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون.